در قوقای آتش و آتش، آنگاه که شهر در التهاب بود، آنان ایستادند.
نمیتونم وقتی دشمن اومده تو خاک کشمیرم سر و بن کنم توی برف.
چه جوری وایستم نگاه کنم؟ خاکمو میگیرم. زن و بچه مردمو دارن میکشن.
امنیتی که به بهای جان به دست آمد.
من این لباسو پوشیدم واسه این روزا.
من این لباسو واسه این روزا پوشیدم.
وقتی این لباس تنمه، یعنی این پرچم باز سر من.
علی قسم تا پای جان مدافعه انقلاب.
اینجا روایت غیرت است و خواستگاری. مستند حافظانی جان فدا.
چشم امید مردم ما بعد از خدا به ما سرباز هاست.
با فخر و مباهات به خانه شهید سرافراز مهدی رحمانی از شهدای نیروی انتظامی در جنگ رمضان پا می‌گذاریم و با همسر و فرزند 10 ساله این شهید معزز قصه زندگی می‌گوییم و شهادت آن بزرگوار را از زبان عزیزانش خواهیم شنید. با ما به این خانه بیریا بیایید و عشق و قدرشناسی مجسم را از صمیم قلب لمس کنید.
من متولد 25/6/1372 هستم. 32 سالمه در حال حاضر. 13 سال و نیم پیش که آقا مهدی خواستگاری بنده اومدن، من 18 سالم بود که با ایشون ازدواج کردم.
آرامش و مناعت طبع از نگاه ساکنان این خانه پیداست و عکس مزین شده به لبخند شهید این خانه را نورانی تر کرده و به اهالیش قوت قلب می دهد.
من معتقد هستم هر ایرانی باید در خانه خودش یک عکس شهید داشته باشد. ما نباید راه نور را ببندیم. ما نباید پرده ها را بکشیم، باید باز کنیم این نور بتابد به داخل خانه های ما. این حس تعلق به شهید نباید در یک مجموعه مختصری و مشخصی به عنوان خانواده شهید بماند. اگر اداره ای، چه خصوصی و چه عمومی، چه دولتی و چه غیر دولتی، تصویر شهید در داخل اداره خودش نداشته باشد، من میگم این بی‌معرفتی محضه. ما مدیونیم شمال تهران، جنوب تهران، شمال ایران، جنوب ایران، شرق ایران، غرب ایران مدیون شهداست.
چون همه میدانیم که شهیدان زنده اند و این خانواده و شهیدشان به معنای تمام کلمه از حافظان جان فدایند.
ای امت حزب الله پرچم بالا بالا، بسم الله بسم الله پرچم بالا بالا، النصر عند الله پرچم بالا بالا، منتقم آید از راه پرچم بالا بالا، منتقم آید از راه پرچم بالا بالا، 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 ما پای این پرچم هستیم حالا حالا، ما پای این پرچم هستیم حالا حالا.
صدای آرام و لحن مهربانش به ما میگوید که چقدر بزرگ و شکیباست. این بانوی آشنا همسر شهید مهدی رحمانی است که در عین آرامش با صلابت خود و همسرش رو معرفی و از ازدواج مبارکشان یاد می کند.
این روزهای محلی مادرشون منو دیده بودن، روزهای خانگی و اینها، بعد معرفی کردن به آقا مهدی و جلسات معرفی و اینها کاملا سنتی بود ازدواجمون. وقتی که اومدن صحبت کردن، گرچه ایشون انقدر به حضرت آقا اراده داشتن باورتون نمیشه، تو اون جلسه اول خواستگاری ما حدود نیم ساعتی با هم صحبت کردیم، ایشون 20 دقیقه‌شو از حضرت آقا گفتن.
مادر آماده ای؟
بله.
یقتو درست کن.
بله.
سلام، برام بخیر مزاحمتون میشه.
بفرمایید، خوش اومدید.
من به بدرها مادرها تذکر میدم، من خواهش میکنم و تقاضا میکنم از شما که یه خورده امکانات ازدواج رو آسان کنید. هیچ سختگیری لازم نیست. امکانات ازدواج رو آسان کنید.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. بسم الله الرحمن الرحیم. انکحت و موکلتی به موکلتی.
اینی که خدای متعال می‌فرماید ان یکونوا فقرا یغنهم الله من فضله، این یک وعده الهی است. ما باید به این وعده مثل بقیه وعده های الهی که اطمینان میکنیم به اون وعده ها باید اطمینان کنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. قبلت النکاح
ازدواج موجب نشده است و نمیشود تشکیل خانواده موجب نمیشود که وضع معیشتی افراد دچار تنگی و سختی بشه. یعنی از این ناحیه، از ناحیه ازدواج، کسی دچار سختی معیشت نمیشود، بلکه ازدواج ممکنه گشایش هم ایجاد کنه.
از علاقه مندی های شهید هم اگر بشنویم خالی از لطف نیست. چقدر بزرگ منشی و دلرحمی می خواهد که یک فرد نظامی برای کمک های پنهانی به نیازمندان بیتاب باشد.
خیلی مهربون بود، دست نیازمندان رو خیلی می گرفت آقا مهدی. همسر من همیشه به من می گفت خانم ما برای هر عملی که انجام میدیم فرشته ثبت و ضبط اعمال داریم، ولی خب یک عملی که خدا مستقیما خودش از ما میگیره و میخره کمک به مردم، خدا اینو خیلی دوست داره. و همسر من همیشه، حالا من کم و بیش در جریانش بودم، اما اینکه حالا چه کارهای انجام میدن، چه کارهای خیری و اینا، بعد از شهادتشون من خیلی متوجه این شدم که چه کارهای بزرگی که کردن و مثلا در جریان نبودم. و چقدر خوشحالم که میگم به همه دوستانم، اقوامم که میان، میگم من قریب 14 سال توفیق داشتم که پیش آقا مهدی بودم، کنارشون زندگی کردم و به هر حال این 14 سال خلق و خوی ایشون رو من خیلی اثر گذاشت. حالا میگم شهادت ایشون یه بار سنگینی رو دوش من گذاشت، نه به لحاظ معیشتی و بار زندگی اینا، به لحاظ اینکه احساس میکنم ایشون یک رسالتی رو داشتن انجام دادن و از این به بعد اون رسالت به دوش منه. باید به هر حال من 14 سال کنار ایشون زندگی کردم و راه رسم ایشون رو دیدم. پس یه وظیفه سنگینیه که گردن من هست و انشالله که خدا توفیق بده به کمک خودشون من بتونم انجام بدم.
قسم اون مشت گرده، قسم به جون هرچی مرده، این پرچم زمین نمیمونه. حالا ما عهد وفا بستیم، همون مشت گره شده هستیم.
خصوصیت بارز شهید رحمانی در زندگی تصیب کلام سردار شهید حاج قاسم سلیمانی بود که شهید زندگی کنیم و ادامه رسالتش را بر دوش همسرش گذاشت.
حاج قاسم یه جمله داشتم، گفتم لازمه شهید شدن شهید بودن و شهید زندگی کردن. گفتم واقعا الحق و الانصاف این جمله بود که برای ما به ارث گذاشتن درسته. تا کافیه مثلا کمی تعامل کنیم تو زندگی شهدامون، این نیست تا شهید میشن بگیم فلان خصلت خوبی رو داشتن، اینا واقعا هم همینطوره.
نکته مهمی است که خواهران من، برادران من، عزیزان مشتاق، تا کسی شهید نبود شهید نمی شود. شرط شهید شدن شهید بودن است. اگر امروز کسی را دیدید که بوی شهید از کلام او، از رفتار او، از اخلاق او استشمام شد، بدانید او شهید خواهد شد. تمام شهدای ما این مشخصه را داشتن، قبل از اینکه شهید شوند شهید بودند.
در راه کربلا کنار همسر همیشه همراهش رزق شهادت را از خداوند طلب کرده بود و تحقق این دعا عین عاقبت به خیری شد.
والا ما توفیق داشتیم 3 سال با آقا مهدی پیاده روی 40 می رفتیم و ایشون در حال تو اون مسیر نجف تا کربلایی که ما پیاده می رفتیم همیشه می گفتن اللهم ارزقنا شهادت. من یک روز شنیدم ناراحت شدم، بعد گفتم آقا مهدی شما فکر منو نمی کنی، خب شما شهید بشی من باید چیکار کنم؟ بعد همیشه این جمله رو به من گفتن که من به تو ایمان دارم. بعد وقتی من اینو تو مسیر مشایه بهشون گفتم، گفتن که خانم خدای شما بزرگه و شما خیلی خانم قوی هستین. خب آقا مهدی تو این 13 ساله الحمدلله، من خب از 18 سالگی همسرشون بودم، به هر حال سنم تقریبا پایین بود، آقا مهدی واقعا منو خیلی مستقل بار آوردن، یعنی از لحاظ درسی بود، هر چی من به هر کاری که می‌خواستم به هر حوزه‌ای که وارد بشم خیلی مشوق من بودن، گفتن حتما بدین این کارو انجام بدین.
میدانست که روزی به آرزویش خواهد رسید و مایه افتخار و مباهات همه اهل خانواده اش خواهد شد. 9 اسفند روزی است که زمان می‌ایستد و هر کس که به آقای زمان ارادت دارد با او پر می کشد. شهید مهدی رحمانی هم.
روز 9 اسفند بود، ساعت 10 صبح مادرم با بنده تماس گرفتن، گفتن که زهر مطلع هستی که امروز بیتو زدن، آمریکا و اسرائیل حمله کردن رژیم صهیونیست. بعد من گفتم نه من خبر ندارم، چون من تلویزیون خیلی کم میبینم، بیشتر سعی میکنم مطالعه داشته باشم. بعد تلویزیون که روشن کردم بله بیتو زده، ولی خب من ساعت اولیه نگرانی نداشتم چون همسر من محافظ سردار عبدالرحیم موسوی بودن و تو ستاد کل بودن. گاهی پیش میومد که برای ماموریت ها اینها به بیت رهبری هم میرفتن، ولی خب من تو ساعت اولیه گفتم شاید آقا مهدی نباشه. حتی من اون روز روزه بودم، به نیت شهدای بیت رهبری حلوا درست کردم، نمیدونستم که آقا مهدی هم جزو اون شهدا است. بعد تلفن آقا مهدی رو چندین بار گرفتم، گفتن تو دسترسی یه خطی داشتن که مال دست افزار بیسیم بود که فقط من داشتم این شماره، گفتن خیلی اگه کار واجب و ضروری بود شما میتونید با این خط تماس بگیرید. وقتی من تماس گرفتم با این خط دیدم که میگه تو دسترس نیست، من این باب نگرانی و استرس من شد. حالا کما این که من شب قبلشم حالا که سفری پیش اومد فوری به جمکر و اینا بخواسته آقا مهدی، بعد خیلی دلنگران بودم شب قبلش، به حدی استرس و دلشوره داشتم و تپش قلب که دیدم حالم خیلی بده. من یکم آب و گلاب خوردم و نشستم توی بالکن. اون شب به طرز عجیبی من به آسمون نگاه کردم، باور کنید من هیچ وقت دقت نکرده بودم که میشه با چشم حرکت آسمون رو تماشا کرد، ولی من اون شب حرکت آسمون رو دیدم و خیلی دلشوره داشتم. خیلی با امام زمان نجوا کردم اون شب، خیلی برای فرج ایشون دعا کردم، گفتم یا صاحب زمان خودتون منو آروم کنین، چرا من انقدر تپش قلب و استرس دارم دیگه. خلاصه دیدم آقا مهدی پاسخگو نبودن، برادرشون شوهر خواهرشون رفتن، اینها فهمیده بودن که آقا مهدی بیت رهبری هستن.
چند ساعت بود بیخبر بودی؟
از ساعت 10 صبح که من تماس گرفتم یک شبانه روز کاملا ما بیخبر بودیم. شب یکی از همکارانشون اومدن در منزل ما، من تا دیدم که گفتن همکار آقا مهدی، خانم پدر آقا مهدی، نه همکار آقا مهدی، من انگار قلبم گفت که این خبر ناگواریه. بعد من ناخودآگاه نمیدونم چرا فشارم افتاد، اصلا بیحال افتادم، گفتم بیا پایین، گفتم به خدا اصلا پاهام یاری نمیکنه که من بیام پایین. ایشون زحمت کشیدن اومدن بالا، مامانم تو همون حال چادر منو انداختن رو سرم. بعد حال منو که دیدن، اومده بودن خبر بدن، حال مده منو که دیدن گفتن نه آقا مهدی خوبه، جای نگرانی نیست، بله صبح میان. دیگه من انگار میدونستم، قلبم گواهی اینو میداد یه اتفاقی افتاده، ولی خب آدم میگن وقتی میخوای تو دریا غرق بشی به همه جا دست میندازی که چنگ میزنی راه نجاتی پیدا کنی. من گفتم نه، وقتی همکارش گفته حتما آقا مهدی خوبا میاد، که حتی بلند شدم سحری قرمه سبزی درست کردم، خونم رو تمیز کردم و گفتم صبح آقا مهدی میاد دیگه. ساعت 6 بود فکر میکنم خواهر ایشون تماس گرفتن گفتن خبر داری حضرت آقا شهید شدن. گار اینا میدونستن نمیخواستن به من بگن. بعد من گفتم وای بدبخت شدیم، تلویزیون روشن کردم دیدم بله حضرت آقا، زدم زیر گریه دیدم از ساعت حدودا نزدیک به 7 بود، دیدم از کوچه‌مون صدای شیون و گریه میاد که من فهمیدم باورتون نمیشه من رو مبل نشسته بودم، فاصله کمی هست تا در بالکن. یعنی من تو این مسیر به دوستانم میگم من عذاب قبر رو این یه تیکه دیدم
که
اصلا نمیتونستم، فقط میگفتم خدایا من بمیرم و اون خبری که میخوام بدن رو نشم.
خبر نیومد به آسمون ما، قمر نیومد به غیر خون به این جگر نیومد.
نهایت مناعت طبع و بزرگواری بانویی است که همسرش را در راه وطن از دست داده و فقط از همه بخواهد که
من فقط همینو میخوام و میگم هر کسی تو هر مسئولیتی که داره به عهده داره، حتی من خانه‌دار که وظیفه تربیت فرزندمو دارم، جز این چی میتونیم بخوایم؟ جز این که هر کسی تو هر سمتی که هست، تو هر بخش دولتی هست، توی نظام هست، از کوچیک تا بزرگ، از من خانه‌دار، اون وظیفه‌ای که داریم به خدا اگه به درستی انجام بدیم دنیا گلستون میشه. من فقط همینو میخوام، میگم ما با عنوان هموطن همه با هم همدل باشیم، وحدت داشته باشیم.
دشمن با اتحاد ملت ایران مخالف است، با یک پارچگی شما مخالفه، با یک دست بودن ملت مخالفه. دشمن مایل است که مردم به خاطر عقاید مختلف، سلایق مختلف با هم بجنگند، با هم دعوا کنند. در یک جامعه سلایق مختلف هست، عقاید مختلف هست، نگاه های مختلف به مسائل هست، باشه، مانعی ندارد در کنار هم همه زندگی کنند، با هم کار کنند، با هم مهربانی کنند، رأفت میان مردم. پس فضاهای دشمن رو برای بدبین کردن مردم به یک دیگر یا بدبین کردن مردم به مسئولان زحمت کش کشور بایستی باطل کرد.
صحبت‌های پایانی همسر شهید تعریف یک خواب و سراسر عطر گل یاس است. شما هم استشمام کنید.
همسر بنده قطعه 26 گلزار شهدا ردیف 744 شماره 3، دو ردیف بالاتر از یاد بوده شهید جاوید الاثر، شهید ابراهیم هادی است. من اول خیلی بیقراری و بیتابیشون رو میکردم. یه چند تا دوستی دارم که اینها اصالتا برای بغداد هستن ولی خب مقیم ایران هستن و اینجا درس حوزوی میخونن. من خیلی بیتابی میکردم و اینها، این آقا مهدی اومده بودن تو خواب دوستم که سادات هم هستن، گفته بودن که یه سفارشی دارم میتونی به خانومم بگین؟ گفته بودم بله با جون و دل انجام میدم. گفته بودن که به خانومم بگین بیتابی نکنه، من پیش شهدا هستم و جام خوب و اینها. گفته بودن هر وقت خانومم بگین دلتنگ من شد، من عصر گل یاس خیلی دوست دارم، به نیابت از من گل یاس بگیرن تقسیم کنن. ما اینو که گفتیم یکی از دوستانمون هم یه حاجتی داشتن، نصب کرده بودن که از آقا مهدی بگیرن یه بوته گل یاس بالا سر مزارشون میکارن. در عرض یه هفته حاجتشون رو گرفته بودن و یه بوته گل یاس. حالا دوستان اگه کسی برن و اینها میبینن که گلم داده و خیلی قشنگه و اینها، دلم خواست بگم که حتی روزای اولم که تفحص نشده بودن هنوز، دوستان اومده بودن از کوچه رد شده بودن گفته بودن عجیب کوچه‌تون بوی عطر گل یاس میده. خواستم اینو بگم که ایشون خیلی بوی گل یاس دوست داره، اگه کسی دوست داشت حاجتی داشت نظر ایشون گل یاس.
حالا یک گفتگوی شیرین را می شنویم با فرزند شهید مهدی رحمانی، از خصوصیت‌های اخلاقی تا خواب زیبایی که از پدر دیده. آقا محمد سبحان خوشنام به زیبایی می گوید:
دو روز قبل شهادت ما قم و زنگلان رفتیم با مامان بزرگم. خیلی سفر خوبی بود.
چه خصوصیت اخلاقی باباتو خیلی دوست داشتی و داری؟
خیلی مهربون بود، کمک به نیازمندان، حتی چند تا نیازمندارم زیر نظر داشت که هر هفته مثلا بهشون کمک میکرد.
این مرد تازه خانه، حضور پدر شهیدش و لبخندهای گرم او را هنوز در همه جا حس میکند.
چند تا خواب دیدم که بابا این توی یه حرفی بهم گفت من نمردم، من زندم.
حضور بابا رو محمد صبحان تو خونه و همه جا، مدرسه، نمیدونم هر جایی، احساس میکنی؟
بله خیلی.
آره؟ مثلا اگه دلتنگ بشی وایسی روبروی عکس بابا بابا حرف بزنی، فکر میکنی بابا میشنوه نه؟
بله، حتی اگه روبروی عکسش هم وای نستم ولی احساس میکنم که.
عجب.
و حالا یاد لبخندهای شهید مانده است و بغض خانواده و یک دنیا امید به ظهور آقای چشم براهان.
بابا به مرگ طبیعی نمورد، اگه به مرگ طبیعی میمورد ما بیشتر غفته میخوریم، ولی با شهادت رفت حداقل امیدی داریم که یه روز بابا زمان میاد.
و البته دلتنگی.
در کوچه خیابان تو را گریه کردم، کجا بودی آن شب که من تکیه کردم؟ به یک تک درختی که بی برگ و بار بود، گمانم مثل من دلش بیقرار بود، گمانم مثل من دلش بیقرار بود. کجا را بگردم که پیدا شمی، که در چاه یوسف زلیخا شمی، که مجنون تر از من نبوده کسی. تو باید بیایی و لیلا شدی. کجا را بگردم که پیدا شدی، که در چاه یوسف زلیخا شدی، که مجنون تر از من نبوده کسی. تو باید بیایی و لیلا.
ایران ما چون خانه، با مهر مادرانه، رمز فردای روشن، مصرف همدلانه، امیر المؤمنین مولا علی علی، امیر المؤمنین مولا
منشور
امیر المؤمنین مولا علی علی، امیر المؤمنین مولا علی علی.
کوچه چراغونی بود، منتظر یه جشن جانانه بودیم. می دونستیم همسایه‌مون حاج احمد که توی بازار اسم و رسمی داره، برای عروسی پسرش بچه‌های خیریه رو دعوت می‌کنه و تا چند روز شادی به کوچه‌مون میاد. اما وقتی چراغا خاموش و ریسه‌ها جمع شد، فهمیدیم که خبریه. از پدرم که دوست قدیمی حاج احمده شنیدیم، پدر عروس از حاج احمد خواسته برای انتخابات شورای شهر حواشو داشته باشه و تاییدش کنه. ولی حاج احمد وقتی فهمید پدر عروس زد و بندای مالی زیادی داره و با سفارش و رشوه خیلی از آدما رو پشت میزی نشونده یا از کار برکنار کرده، حاضر نشد تو انتخابات همراهش باشه و همین بهونه شد تا پدر عروس مراسمو به هم بزنه. درسته که ریسه ها جمع شد و عروسی به هم خورد، اما ما فهمیدیم هنوزم دنیا از آدمای شریفی مثل حاج احمد پره که وجدانشون رو با هیچ چیزی معامله نمی کنن.
خطبه 215 از نهج البلاغه فیض الاسلام هم دقت حضرت رو به این موضوع نشون میده. توضیحات استاد جواد محدثی رو به اتفاق میشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. این خطبه شریف اهتمام به بیت المال و پرهیز از ظلم به مردم و اختلاس از اموال عمومی رو مطرح میکنه و سنگینه این جرم رو. مورد دیگر داستان اشعث ابن قیس هست که مربوط میشه به رشوه دهی او به حضرت امیر به قصد امتیاز خواهی. در ادامه این خطبه میفرماید که و اعجب من ذلک طارق طرقنا به ملفوفه فی وعائها و معجونه شنعتها. زشتر و بدتر از ماجرای عقیل برادر حضرت علی که درخواست اضافه حقوق از بیت المال میکرد مربوط میشه به اون کسی که طارق طرقنا. طارق یعنی کسی که شبانه میاد در رو میکوبه. اشعث بن قیس شبانه پیش ما آمد با یک ظرف سربسته با حلوایی که برایم ناخوشایند بود و از آن بدم میآمد. لابد درخواستهای نابحقی داشته اشعث بن قیس و شبانه یک ظرف حلوا با پوششی که روش کشیده میره سراغ حضرت علی و این رو به قصد این که مثلا هدیه میخواد بده، ولی زمین سازی برای درخواستای ناحق خودش که حضرت هم با او به شدت برخورد میکنه و رد میکنه و این رو به حساب رشوه قلمداد میکنه. بعد نیست که اجمالا با اشعث ابن قیس آشنا بشیم تا برسیم به این جمله حضرت امیر علیه السلام. اشعث ابن قیس اصالتاً اهل یمن بود و در دوران حضرت رسول از اصحاب اون حضرت به حساب می آمد. از چهره های مرموز و متلون و بدنهاد بود. در دوران حکومت حضرت علی علیه السلام پیوسته برای امام مشکل ایجاد می کرد و بحران می آفرید. در دوره عثمان حکومت آذربایجان رو داشت. پس از عثمان هم بود، اما امام علی علیه السلام نامه عتاب آمیزی به او نوشت و در مورد حیف و میل بیت المال برخورد تندی با او کرد و او را عزل کرد و ازش خواست که اموالی را هم که در اختیار داری به مدینه بفرست. او هم به خاطر دنیا طلبی و به خاطر اینکه این اموال رو به حضرت تحویل نده از همونجا رفت و به معاویه پیوست. در دوره حضرت علی علیه السلام هم از کسانی بود که در سپاه امیرالمؤمنین پیوسته ایجاد اختلاف و بحران میکرد و از فتنه‌گران محسوب میشد. از کسانی بود که از پیشنهاد دهندگان پذیرش حکمیت در جنگ صفین بود. هم در شهادت امام علی علیه السلام نقش داشت، به این معنا که اون زمانی که ابن ملجم به قصد اجرای نقشه شوم خود به کوفه آمده بود در خانه اشعث پنهان شد و در حادثه شهادت امام مجتبی علیه السلام هم دست داشت این اشعث، به این واسطه که دختر اشعث که همسر امام مجتبی بود با این دسیسه ها حضرت رو به شهادت رسوند. و السلام علیکم و رحمت الله و برکات.
یا علی و یا علی و یا علی.
ببینم چقدر پول پیشه؟
من؟ هیچ.
تو چی؟
من چی؟
چقدر پول پیشه تو؟
هیچی.
پول برای چی میخوام؟
الان وقتشه، میخوام یه سری لوازم خونگی جدید
بخرم. بابی که اصلا پول نمیخواد که.
آفرین. واقعی؟
واقعی؟
وقت چطوری؟
تا 500 میلیون تومان اعتبار فوری برای خرید از شهر بزرگ لوازم خانگی، شعبه مرکزی تهران میدان آزادی و شعب اصفهان، شیراز، ساقی، رشت و مشهد.
میدونی تفاوت جذاب پیشبینی جام جهانی بستنی پاندا در کجاست؟ حتی با ثبت فقط یک پیشبینی چه درست و چه نادرست و تا آخرین روز جام جهانی فرصت شرکت در قرعه کشی بزرگ خودروی شاسی بلنده توکا رو داری. علاوه بر این میتونید در پیشبینی ها امتیاز هم بگیرید تا از جوایز 50، 100 یا 200 میلیون تومانی بهره مند بشید. پس همین الان سایت بستنی پاندا رو جستجو کنید و برنده این قرعه کشی بزرگ باشید. جام جهانی با پاندا.
کارخانه قالی شویی عدید. تلفن سفارشات 021 47 04 ادیب نماد قدمت و خدمت.
خیلی بزرگ بود،
پر از دوچرخه،
مدلای مختلف،
قیمتشون هم خوب بود،
تخفیف هم میدادن.
خان از سر ایرانی خریدی؟
آره دیگه،
فروش اقساطی دوچرخه بدون پیش پرداخت در سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم، اصفهان، تهران، سراح افسریه و اینک مشهد، میدان نمایشگاه.